سلام، ساعت 5 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. باراک اوباما احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در ایران را رد نکرد. نیروی دریایی ایتالیا میگوید تمام مسافران کشتی آتش گرفته یونانی تخلیه شدند. محمد باد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد. سلام، بهروز کارونی هستم که اخبار و گزارش‌های این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محتمل دانستن امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران گفت ابتدا باید اختلافات در مراحل مختلف حل شود. آقای اوباما در گفتگو با رادیو NPR در پاسخ به سؤالی درباره امکان بازگشایی سفارت آمریکا در ایران در 2 سال آخر ریاست جمهوریش گفت هرگز نمیگوید هرگز. با این همه رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران با کوبا متفاوت است. آمریکا اخیراً اعلام کرد روابط خود را پس از 50 سال با کوبا بهبود می‌بخشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با ابراز امیدواری نسبت به توافق هسته‌ای با ایران گفت در صورتی که ایران با یک توافق بلند مدت برای محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش موافقت کند، می‌تواند به یک قدرت منطقه‌ای بسیار موفق تبدیل شود. در بخش گزارش را در این مورد بیشتر خواهید شنید. در حالی که شمار کشته‌های حادثه آتش‌سوزی یک کشتی در آب‌های یونان به 5 تن رسیده، مقام‌های نیروی دریایی ایتالیا می‌گویند تمام مسافران این کشتی تخلیه شدند. به گفته نیروی دریایی ایتالیا، پس از تخلیه مسافران، کار نجات خدمه این کشتی در حال انجام است. ساعتی قبل از اعلام تخلیه کامل مسافران، مقام‌های یونانی گفته بودند جسد 4 تن از مسافران از آب گرفته شده است. پیشتر هم مرگ یک تن دیگر از مسافران این کشتی تایید شده بود. این کشتی یونانی که روز شنبه دچار حادثه آتش سوزی شد 422 مسافر و 56 خدمه داشت و مقصدش شهری در ایتالیا بود. کار نجات حادثه دیدگان این کشتی به دلیل بدی آب و هوا به کندی انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمد باقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه متن حکم رئیس جمهوری ایران را خطاب به آقای نوبخت منتشر کرد. پیشتر در روز شنبه حسن روحانی مصوبه شورای عالی اداری را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ادغام 2 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با ساختار جدیدی شکل می‌گیرد. محمد باقر نوبخت مسئولیت سخنگوی دولت حسن روحانی را هم بر عهده دارد. و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر حمید تقوی از فرماندهان کشته شده سپاه پاسداران در عراق با دفاع از حضور نظامی ایران در عراق و سوریه گفت اگر تقوی ها در سامرا خون ندهند، ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای شمخانی در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران این سخنان را ابراز داشت. او افزود تقوی ها امروز برای این خون می دهند که قبل از آن که ما در تهران خون دهیم، باید در سامرا دفاع کرد و خون داد. همزمان با سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران نیز گفت که نیروهای مسلح ایران جلوی به گفته او تروریست های وحشی را در عراق گرفته و در این کشور آرامش ایجاد کرده اند. حمید تقوی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران روز شنبه 6 دی ماه و با شلیک یکی از تیراندازان گروه داعش در سامرای عراق کشته شد. در اینجا به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. همونطور که در اخبار شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمال بازگشایی سفارت این کشور در ایران را در طی 2 سال باقی مانده از ریاست جمهوری خود غیر ممکن ندانست. رئیس جمهوری آمریکا در این حال در گفتگو با رادیوی آمریکایی NPR همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای با ایران انجام گیرد، چرا که در آن صورت ایران می‌تواند به گفته او به یک قدرت منطقه‌ای موفق تبدیل شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این مصاحبه روز 18 دسامبر 11 روز پیش در کاخ سفید ضبط شده و قرار است طی هفته جاری منتشر شود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در ایران را رد نکرد. آقای اوباما که با رادیو NPR گفتگو می‌کرد، در پاسخ به این سوال که آیا در 2 سال باقی مانده از ریاست جمهوریش احتمال این را می‌دهد که سفارت آمریکا در ایران بازگشایی شود، گفت: هرگز نمی‌گوید هرگز، ولی روابط دو کشور باید مرحله به مرحله ترمیم شود. آقای اوباما با اشاره به از سرگیری روابط آمریکا و کوبا گفت: ایران و کوبا با هم فرق دارند. او همچنین گفت: کوبا کشوری کوچک است و تهدید جدی برای آمریکا محسوب نمی شود، اما ایران بزرگ است، از تروریسم حمایت می کند و به دنبال توانایی های هسته است. آمریکا اخیراً اعلام کرد بعد از 50 سال روابط خود را با کوبا بهبود می بخشد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با NPR همچنین ابراز امیدواری کرد که آمریکا و ایران بتوانند به توافق هسته‌ای دست پیدا کنند، تا در آن صورت به گفته رئیس جمهوری آمریکا ایران بتواند به جامعه جهانی بازگردد. آقای اوباما همچنین گفت امیدوار است که این توافق به بهبود روابط ایران و آمریکا بیانجامد. رئیس جمهوری آمریکا به رادیو NPR گفت اگر تهران با یک قرارداد بلند مدت برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود موافقت کند، ایران میتواند یک قدرت منطقه‌ای موفق شود. او همچنین گفت به ایران شانسی داده شده تا رابطه خود را با جهان ترمیم کند و ایران باید از این شانس استفاده کرده و بر سر برنامه هسته‌ای توافق کند، تا این توافق منجر به برداشته شدن تحریم‌های به گفته او فلج کننده شود. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو تاکید کرد که توافق هسته‌ای امکان پذیر است. با این حال جو بایدن معاون آقای اوباما اوایل ماه جاری گفته بود شانس رسیدن به توافق هسته‌ای کم است. ایران و غرب روز 3 نوامبر 24 آذر ماه موفق نشدند به توافق جامع دست پیدا کنند. ایران و 5+1 موافقت کردند مذاکرات را تا 9 تیر ماه، یعنی 7 ماه بعد ادامه دهند. آقای اوباما به رادیو NPR گفت می‌داند که ایران بعد از جنگ با عراق نگرانی‌های به جای دفاعی دارد، اما از این کشور برای آنچه ماجراجویی می‌نامید و حمایت از سازمان‌هایی مانند حزب الله لبنان که تهدیدهای آن مستقیماً اسرائیل را هدف قرار می‌دهد انتقاد کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش این هفته کارنامه به حوادث ضمن کار در ایران و تصمیمات اخیر دولت حسن روحانی در این ارتباط اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید. همانطور که شنیدید، برنامه کارنامه قرار است ساعت 18:30 به وقت تهران پخش بشه. به ادامه گزارش ها گوش کن. روز دوشنبه سطح آلودگی هوا در تهران به حد هشدار دهنده ای رسید. به گفته معاون پایش و نظارت سازمان محیط زیست استان تهران، به دلیل بالا بودن غلظت آلاینده ها، هوای پایتخت ایران روز دوشنبه در شرایط ناسالم برای گروه های حساس افراد جامعه قرار گرفت. شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران هم روز دوشنبه کیفیت هوای تهران را در آستانه شرایط ناسالم برای تمامی افراد جامعه ارزیابی کرد. به گزارش جواد کروشی گوش می‌کنیم.
بار دیگر سطح آلودگی هوای تهران در شرایط هشدار دهنده ای قرار گرفت. محمد رستگاری معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت با توجه به اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون فراتر از حد مجاز و وضعیت کیفی هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است. خبرگزاری ایسنا با استناد به اطلاعیه شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، شاخص آلودگی هوای تهران را صبح روز دوشنبه عدد 149 و آلاینده شاخص ذرات معلق را کوچکتر از 2.5 میکرون اعلام کرد. محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست تهران هم روز دوشنبه در پایان جلسه کمیته اضطرار هوای تهران گفت وضعیت هوا در شرایط هشدار است و هوا در 2 روز آینده آلوده میماند و شاخص آلاینده های هوای تهران تا چهارشنبه به 160 میرسد. به گفته آقای حیدرزاده اگر شاخص آلاینده ها به 200 برسد مدارس تعطیل میشود. از ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه در شهر برگن در نروژ پرسیدم چرا برغم تغییری که گفته می شود در کیفیت سوخت خودروها پیش آمده است، تهران همچنان با آلودگی شدید روبروست. ناصر کرمی:
باید ببینیم عوامل اصلی آلایندگی هوای تهران چی هست. یعنی خودروهایی بوده که استاندارد لازم رو نداشتن و سیستم به اصطلاح راندمان سوخت بسیار پایینی دارن، حتی اونهایی که الان تفنن خودروی نو به مردم فروخته میشه، بیش از 80% خودروهایی که الان توی تهران رفت آمد میکنن خودروهای به شدت آلاینده و غیر استانداردی هستن، تولید داخل ایران هستن و استاندارد بسیار قدیمی دارن. تا زمانی که این خودروها توی شهر تردد میکنن قطعا هوای تهران آلوده خواهد بود. یعنی تغییر سوخت میتونه 1% موثر باشه، حالا این بهبود ترافیک، بهبود شریان‌های ارتباطی، اینا همه میتونن تا یه حد محدودی موثر باشن. اما از اونجایی که بخش عمده بیش از 70% آلودگی هوای تهران ناشی از این تردد خودروهای غیر استاندارد است و برای کاهش تعداد اینها هیچ کاری انجام نشده و برعکس سال به سال به تعداد اینها اضافه میشه، یعنی شریان‌های محدودی که از قبل وجود داشته حالا خودروهای آلاینده دیگه وارد اون شریان‌ها میشه، هم انتشار آلودگی رو بیشتر میکنه، هم اون گره خوردگی‌های ترافیکی رو که باز خودش تشدید میکنه اثر آلودگی رو. در حال این وضعیت کماکان ادامه داره و تغییر این وضعیت هم موضوعی نیست که حالا در یک سال و دو سال بشه انجام داد. در حال این یعنی فرض اینه که اگه بخواد به صورت جدی هم کاری انجام بشه، این بحث انحصار خودرو در ایران بخواد برطرف بشه، خب این تا خودروهای جدید بیاد به تدریج جایگزین این خودروهای قدیمی بشه سالها طول میکشه. در حال در کوتاه مدت من اصلا خوشبین نیستم که بشه برای آلودگی هوای تهران یک کار خیلی موثر انجام داد.
اما این تنها تهران نیست که با آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکند. دیگر کلان شهرها و از جمله شهر عراق هم با مشکل شدید آلودگی هوا روبرو هستند. ناصر کرمی منشأ آلودگی شهرها چه تهران و چه دیگر شهرهای کشور را سوخت ناقص خودروها میداند.
مشکل آلودگی هوا توی بقیه کلان شهرهای حتی شهرهایی که اصلا کسی تصورشون نمی‌کرد مثل رشت، مثل اصفهان و اینکه توی این شهرها هم به شدت با این موضوع روبرو هستن به خاطر اینکه مشکل مشترک این شهرها الزام و اجبار شهروندان به استفاده از خودروهای ناایمن، غیر استاندارد و به شدت آلاینده است. تا این اجبار وجود داره خب این وضعیت آلودگی هوا هم ادامه خواهد داشت.
به گفته آقای کرمی متوسط سطح آلودگی هوا در تهران معمولا 2.5 حد مجاز است. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه به نقل از مسعود ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران نوشت که زنگ ورزش مدارس تمامی مقاطع تحصیلی شهر تهران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل می شود. همین خبرگزاری به نقل از محمد هادی حیدرزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران نوشت احتمالا تا پایان هفته پایداری هوا ادامه خواهد داشت و اوج مشکل آلودگی هوا در روز چهارشنبه خواهد بود.
گزارش همکارم جواد کوروشی را شنیدید. اکنون به صدای شنوندگان گوش میکنیم.
اگه ثابت بشد که این پارازیتایی که شما میفرستید آیون جمهوری اسلامی برای سلامتی مردم مضر هست، به طور قطع کشورهای حاشیه دریای خزر و حتی ترکیه بر علیه شما ادعای خسارت میکنن، به دادگاه‌های بین المللی میرن و البته که اینا برای شما از تحریمایی که تا حالا شده خیلی زیاد سخت‌تر و شدیدتر هست. این پارازیت‌ها رو لطفا قطع کنید، به مردم رحم کنید، به زنهای حامله رحم کنید، نکنید.
هیچ پدیده ای زشتر از دروغگویی نیست. شوربختانه سران جمهوری اسلامی مروج این پدیده نفرت انگیز هستند. اجداد ما دعا می کردند که اهورمزدا ایران را از خشکسالی و دروغ حفظ کند. حق می فرماید کفر گوی و راست بهتر از آن که کلمه ایمان به زبان آوری و دروغ.
اخبار گوش می دادم که گفتن از آقای ظریف چیه گفته و اینا، میخواستم بگم که آقای ظریف ما رو با کشورهای دیگه مقایسه نکنی. ما قبلا چی بودیم الان چی شدیم؟ الان پس رفتیم. با اون کشورهایی که همسایه های شما تازه اونا پیشرفت کردن، ما پس رفت کردیم. نگین که چرا دولت های دیگه میگه عربستان و نمیدونم هیچی نمیگه، اونو هیچی نمیگه. اونا چی بودن قبلا؟ ما چی بودیم قبلا؟ ما پیشرفته ترین کشور خاورمیانه بودیم، حالا چی شدی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیش از آن که به پایان برنامه کانون برنامه این ساعت رادیو فردا برسیم، از شما دعوت میکنم که آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا می توانید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرس صفحه فیسبوک رادیو فردا www.facebook.com/radiofarda. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم 201-202-828-7220. شماره پیامگیر خود رادیو فردا هم 207-926-011-57-30.